اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
در بخش اول بحث، یعنی بعد از مقدمه، بخش اول آمادگی برای بیان احکام یا تدریس احکام، گفتیم که 5 مرحله رو باید بگذرونیم. مرحله اول انتخاب بحث بر اساس ملاکایی که بیان شد. مرحله دوم مطالعه دقیق و کامل بحث. مرحله سوم انتخاب مسائل بر اساس همون ملاکایی که قبلا گفته شد. مرحله چهارم تنظیم و دستبندی مسائل انتخاب شده. و مرحله چهارم خلاصه نویسی و یادداشت برداری، و آخرین مرحله هم مطالعه اون خلاصه و یادداشت. بعد از گذروندن این مراحل آماده بیان احکام یا تدریس احکام میشیم که بخش دوم بحث ماست، که در بخش دوم قالب‌های تدریس یا اصولی که در بیان احکام باید مراعات کنیم عرض خواهد شد. رسیدیم به اینجا که وقتی بحثمون انتخاب کردیم، ولو اینکه در مرحله بعد تمام این مسائل انتخاب نشود، اما تمام مسائل رو باید مطالعه کنیم. بحث رو باید به طور کامل مطالعه کنیم و همچنین دقیق مطالعه کنیم. این دو تا قید رو یادمون باشه که حالا من یادداشت میکنم مینویسم و روش تاکید داریم. بحث رو به طور کامل و دقیق عرض میکنیم. بحث رو باید کامل مطالعه کنیم، چون که بحث احکام ولو یک جلسه کوتاهی هم باشه سوال برانگیز است، و کسی که میخواد احکام بگه برای مردم باید سوالات مردم رو هم بتونه پاسخ بدهد. پس بحث رو باید به طور کامل و همچنین دقیق مطالعه کنیم. به عنوان مثال، اگر بحث وضوء انتخاب شد، بنا شد بحث وضوء رو بگیم. بحث وضوء حدود 110 تا مسئله داره. در رساله حضرت امام 108 مسئله هست. 110، حدود 110 تا مسئله است. خب ممکنه ما در مرحله انتخاب مسائل تمام این 110 تا رو بنا نداشته باشیم یا فرصت نداشته باشیم برای مخاطبینمون بگیم. ممکنه از این 110 تا 60 تاش انتخاب بشود و 60 تا رو می‌خوایم در کلاس مطرح کنیم، 60 تا رو می‌خوایم بگیم. اما تمام 110 تا باید به دقت مطالعه بشود، کامل و دقیق. گرچه نظر بنده این هست که فراتر از این، خود این 110 مسئله که مطالعه می شود، باید یه سری استفتاءات و سوالاتی که رو همین موضوع هست سوال کردن مردم از محضر مراجع، اونا هم دیده بشود. حال اگر فرصت اونها نیست، حال حوصله نیست، وقت نیست، لاقل همین بحث رو باید کامل مطالعه کنیم. یکی از رموز موفقیت و علل موفقیت در تبلیغ، در سخنرانی، در کلاسداری، اطمینان به نفس هست. از عوامل اصلی موفقیت در سخنرانی و کلاسداری است. یعنی به خودمون مطمئن باشیم. به خودمون مطمئن باشیم یعنی بدونیم که این بحثی رو که میخوام مطرح کنیم، این مسائلی رو که میخوام بگیم، آمادگی داریم. خودمون خوب فهمیدیم و توانایی گفتن رو داریم. این تمام. در بحث احکام علاوه بر این که باید مطمئن باشیم مسائل رو که میخوایم بگیم قدرت بیان این مسائل رو و تبیینش رو داریم، توانایی پاسخگویی به سوالات رو هم داریم. پس یادمون باشه اطمینان به نفس رمز موفقیت، یعنی از رموز اصلی موفقیت است. اینایی که معمولا در آزمون‌ها موفق نمیشن با اینکه مطالعه زیادی دارن، درس هم خوب خوندن، به خاطر اون حراس و دلهره ایست که دارن، به خاطر نداشتن اطمینان به نفس است. گرچه مطالعه خودش تا حد زیادی اطمینان به نفس میاره، اما بعضی ها خصلتا اینجوری هن. یعنی با اینکه بحث رو مطالعه کردن بازن حراس دارن، از جمعیت زیاد خوف دارن، از اینکه افرادی مثلا اهل اطلاع و سواد در جلسه باشن حراس دارن، و مسئله مهمتر از سوال حراس دارن. یعنی افرادی هستن خوب حرف میزنن، بالا اگه جلسه ای باشه، تریبانی باشه، سخنرانی خوب میکنن، اما وقتی که دستی رفت بالا برای سوال بخواد سوال بپرسه خودشونو میبازن، توانایی پاسخگویی به سوالات رو ندارن، به همین خاطر دلهره و حراس دارن. و اطمینان به نفس ندارن موفق نمیشوند. در احکام علاوه بر حرف زدن باید توانایی پاسخ به سوالات هم باشه در انسان. اگر میخوایم توانایی پاسخگویی به سوالات داشته باشیم باید بحث رو کامل مطالعه کنیم. گرچه حالا انشاءالله ما در اون بخش دوم که بخش قالب تدریس هست یه اصلمون اینه شیوه پاسخگویی به سوالات چیه، یعنی چجوری سوالات شفاهی باشه، کتبی باشه، شفاهی جواب بدیم در جلسه، پایان جلسه، جلسه بعد حالا انشاءالله بعد عرض خواهیم کرد. اما از اول بدانیم که بحث احکام سوال داره، یک، و دو، خودمون رو آماده کنیم، یک، برای درست بیان کردن احکام، دو، برای پاسخگویی به سوالات. اولا خودمون باید به خودمون مطمئن باشیم که خوب بتونیم درس بدیم، خوب بتونیم احکام رو بیان کنیم و خوب بتونیم سوالات رو جواب بدیم، یک. دو، در بحث احکام باید مخاطبین ما، شنوندگان ما هم به ما مطمئن باشن، اطمینان به ما داشته باشن. یک، اطمینان به خودمون که اصطلاحا میگن اطمینان به نفس، یکی از مباحث مهم روانشناسی است. دو، اطمینان مخاطبین به ما، اینم لازم است. پس یکی اطمینان به نفس، دو، اطمینان شنوندگان به گوینده، باید اطمینان داشته باشن. ممکنه در سخنرانی های دیگه این اطمینان شرط نباشد، حالا مطلب رو میشنون بعد ممکنه رد کنن، ممکنه نقد کنن، اصلا شرکت میکنن، میگن آقا چی میگه، نمیخوان ملاک عملشون قرار بدن. اما در بحث احکام وقتی که از ما حکم میشنود، میگیم واجب است، حرام است، مستحب است، مکروه است، میخواد زندگیشو بر اساس این تنظیم کنه، اونم زندگی دینی، میخواد با این گفته های ما به بهش برود، از جهنم پرهیز کند، میخواد کارهای خوب رو از غیر خوب باز شناسد، میخواد زشت و زیبا رو تشخیص بدهد، میخواد کار نادرست و درست رو تشخیص بدهد، میخواد بر اساس گفته ما عمل کند. بنابراین او باید به ما هم اطمینان داشته باشد. اگر اطمینان نداشته باشد از ما قبول نمی کنه، احکام گفتن ما میشه بی ثمر، نمیخواد که صحبت ما رو بشنوه، این واجب و حرامی که میگیم بعد بره نقد کند، مقاله علیهش بنویسه. ما میخوایم مسئله شرعی بگیم و او یاد بگیره و مطابقش عمل کند. معمولا جلسات احکامی ما اینه، ما در مقام ابلاغیم، نه در مقام استنباد، نه در بحثای حوزوی. اولم گفتیم یه کار حوزوی است در مسائل فقهی که تو حوزه ها انجام میدن، کارهای اجتهادی، بحثای طلبیگی، خب اونا بله جای نقد و انتقاد هم داره. اما در مقام تبلیغ و ابلاغ احکام به مردم، ما در این مسئله میگیم مردم میخوان بر اساس این عمل کنن، باید اونا به ما اطمینان داشته باشن. و خودمون تو رساله ها خوندیم که گفتن راه های به دست آوردن فتوای مجتهد، یک، شنیدن از خود مجتهد، این راه اول. یعنی اگر کسی بخواد فتوای مجتهدی رو به دست بیاورد، یه راهش این است که از خودش بشنود، این یک. دوم، دیدن در رساله مجتهد، کتاب فقهی مجتهد، اینم راه دوم. راه سوم، شنیدن از دو نفر عادل، اینم سه. از دو نفر عادل ما مسئله شرعی رو بفهمیم، هر دو موافق هم گفته باشن. راه چهارم، شنیدن از یک نفر راستگو و مورد اطمینان. این اطمینان شنوندگان به گوینده خودش مسئله فقهیه، در بحث اجتهاد تقلید اومده. راه‌های به دست آوردن فتوای مجتهد یکیش اینه که از یک نفره، زن باشه مرد باشه فرق نمی کند، یک نفر مورد اطمینان راستگو بشنود، میتونه بر اساس اون عمل کنه. الان راه رایج بین مردم بیشتر این دوتاست، یکی دیدن در رساله مجتهد، رساله مرجع تقلیدشون میگیرن، مسائل شرعی رو میخونن، و دوم شنیدن از یک نفر، یک نفر مبلغ به تبلیغ میره برای مردم مسئله شرعی میگه، مردم مسائل شرعیشون رو از او میشنون. بنده و شما وقتی که کلاس احکام داریم، جلسه احکام داریم، برای مردم احکام میگیم، آیا مردم از مرجع تقلیدشون مسئله رو میشنون؟ نه، ما که مرجع تقلید مقلد نیستیم، ما رساله مجتهدیم؟ نه، از رو رساله مجتهد میخونیم؟ نه، ما میخوام بگیم رساله خانی یک روش درستی نیست که از رو رساله بخونیم. حالا ممکنه یک کسی یه ذوق خاصی داشته باشه، یه هنر خاصی داشته باشه، از رو رساله هم انتخاب کنه و بخونه، همون رو بتونه خوب تبیین کند. اما از که ما شیوه بیان احکام رو یاد بگیریم و خواهیم گفت که رساله توضیح المسائل یک کتاب مرجع است، یک کتاب منبع است، برای استفاده عموم است، یک داروخانه عمومی است، اما هر کسی بر اساس نسخه‌ای که براش تنظیم می شود که نیاز داره بهش مراجعه می کنه و یک کتاب آموزشی نیست که به عنوان یک کتاب درسی، یک کتاب آموزشی ما بتونیم ازش استفاده کنیم و روش درس بگیم. بنابراین اگر بحث بعدیمون بحث تنظیم و دستبندی احکام هست، خواهیم گفت از همین منابع معتبر و مقدس، رساله توزیع المسائل، تحریر الوسیله، عروة الوثقا، استفتاءات، کتابای فقهی دیگه استفاده میکنیم، اما خودمون نظمی بهش میدیم، تنظیمش میکنیم، انتخاب درستی و در یک قالب درستی ارائه میدیم. فلذا راهی که مردم معمولاً از ما مسئله یاد میگیرن راه چهارم است، پس باید به ما اطمینان داشته باشن. بحث رو کامل مطالعه کنیم، اطمینان به نفس پیدا کنیم. یک، شما تجربه شاید کرده باشید، تبلیغ رفتید دیگه، حالا ولو یه جلسه کوتاهی، اگر اون بحثی که میخواید مطرح کنید درست مطالعه نکرده باشید، معمولا متزلزلید، دلهوره دارید. اما اگر خوب مطالعه کرده باشید، جوانبش دیده باشید، یک یادداشتی برداشته باشید، با آرامش بهتری بحث رو ارائه میدید، موفق تر میشید. قطعا این از یک طرف. از طرف دیگر میگیم باید شنوندگان هم اطمینان داشته باشند. اگر ما بحث رو کامل مطالعه نکرده باشیم، از 110 مسئله 60 مسئله رو انتخاب کردیم و همین 60 رو خوب مطالعه کردیم و بقیه مسائل رو مطالعه نکردیم، خب رفتیم اینا رو قشنگ گفتیم. بعد از ما سوال پرسیدن، 10 تا سوال پرسیدن، از 10 سوال 5 تاش پاسخ دادیم، 5 تاش نتونستیم پاسخ بدیم، نتونستیم بگیم جوابش، ندونستیم. خب قطعا باید بگیم نمیدونیم. خب گفتن لا ادری نصف العلم، بله معروف است، اما روایت داریم که لا ادری جواب خوبی است، جواب خوبی است. روایت هم خدمتتون خوندم که حضرت امیر فرمودن لا تقل ما لا تعلم، لا تقل ما لا تعلم، هر چرا که نمیدانی نگو. یک، و لا تقل کل ما تعلم، و هر چی که بلدی نگو، یعنی انتخاب کن. اون بحث انتخاب مسائل یا انتخاب بحث، حدیثش اینه ولا تقل کل ما تعلم، هر چی که میدونی که لازم نیست بگی، انتخاب کن بر اساس نیاز، بر اساس فهم افراد، موقعیت ها رو در نظر بگیر، بعد حرف بزن. خب درست لا ادری جواب خوبی است، اما نفرموده‌اند مطالعه نکنید، ندانید تا وقتی که از شما پرسیدن بگید چی؟ بگید نمیدونیم. بلکه گفتن حالا شما مطالعه کردید، چون اسلام دعوت به علم کرده دیگه، دعوت به دانش آموزی، دعوت به تفکر، تدبر، مطالعه. اما میگه خب بعد از این مراحل شما باز سوالی پرسیدن که جوابشو نمیدونی، بی خودی شیره سر مردم نمال، جواب غلط نده، از رو علم، اطمینان و یقین حرف بزن. اما اگر نمیدونی بگو چی؟ بگو نمیدانم. اما کسی که در مقام استادی هست میخواد احکام بیان کند، او باید مطالعه کنه که از 10 تا سوال حداقل 8 تا رو بتونه جواب بده. اگر مون 2 تا یا یکی، 8 تا 9 تا رو جواب بدهد. اگر از 10 تا 2 تا رو جواب داد، 5 تا رو جواب داد، 5 تاشو بی جواب گذاشت، اطمینان شنوندگان سلب میشود. میگن خودش هم بلد نیست. خودش هم بلد نیست. خب مردم میخوان اطمینان کنن. نمیگن که حالا بریم، حالا بعضی چیزاش هم ممکنه درست بگه. یه بحث تاریخی که نیست، یه بحث علمی صرف که نیست، بحث فتوایی است. عرض کردیم طرف میخواد طبق این عمل کنه، باید مطمئن باشه درست است. این که میبینید گاهی افراد مسئله از کسی شنیدن، باز از کسی دیگه میپرسن، به خاطر چیه؟ به خاطر که اطمینان پیدا نکرده است. اطمینان پیدا کردن این است که ما هم مسائلی که میگیم خوب دقیق و کامل بگیم و هم مسائلی که میپرسن بتونیم جواب بدیم. حال اگر از 10 تا مسئله 9 تا رو جواب دادیم، یکی رو نتونستیم جواب بدیم و گفتیم خب حالا اینو نمیدونم، بعد مراجعه میکنم، این اشکالی نداره، گاهی اصلا ضریب اطمینان بالا میبره. چرا؟ به خاطری که میفهمن آدم مطالعه کرده، خودش با سواد است، مسائل رو جواب میده، از 10 سوال 9 تاشو جواب داده. حالا اگه یکی هم بلد نیست، بی خودی جواب نمیده، میگه نمیدونم، مراجعه میکنم، این اطمینان میبره بالا، اشکالی نداره. برای این که اطمینان جلب شود، باید بحث رو کامل مطالعه کنیم که بتونیم هم بحث رو خوب ارائه بدیم، هم سوالات رو جواب بدیم. اینو فراموش نکنید. همین که مثلا نمازمون تموم شد رساله رو برداریم و بسم الله الرحمن الرحیم، یا همین که داریم میریم بریم جلسه رساله رو هم برداریم همراهمون بریم و اونجا هم خب حالا باز کنیم از یه جایش دو تا مسئله بخونیم، که گاهی حتی میبینی عبارت فارسی هم غلط میخونه طرف. این کاملا اشتباه است، بلکه عرض کردیم بحث رو باید انتخاب کنیم، درست مطالعه کنیم، کامل مطالعه کنیم و دقیق مطالعه کنیم با دقت. اینم قید دوم، بحثی که انتخاب کردیم باید دقیق مطالعه کنیم. دقیق مطالعه کردن برای آن است که احکام که تاریخ نیست، قصه و داستان که نیست، چیزی شبیه به ریاضیاته، گاهی هم دقیق تر. چون من هم با ریاضیات سرکار داشتم، من موقعی هم که مدرسه می رفتم درس ریاضیاتم بالاترین نمره رو داشتم، خیلی هم علاقمند بودم. اما باز مسائل فقهی یه سری دقت‌هایی داره دقیق تر از مسائل ریاضی، که باید واقعا دقیق مطالعه بشود. اگر دقیق مطالعه نکنیم در بیان احکام اشتباه میکنیم، اشتباه کردیم مردم اشتباه عمل میکنن. حالا من یه نمونه هایی رو خدمتتون عرض میکنم از جمله مواردی که اگر دقت نشود گاهی مسئله اشتباه گفته میشود. بعضی هاش هم اختصاص به خواهران داره. این چقدر از تلفن هایی که خواهرها مسئله مطرح میکنن، میگن خانم جلسه اینجوری گفت، خانم جلسه اینجوری گفت. حتی گاهی از قول بنده مسئله رو نقل میکنن، میگن از فلانی شنیدیم. میگن بابا جون من تو عمرم این مسئله رو یه بارم اینجوری نگفتم، درست نشنیده، دقت نکرده است. خب این خانم جلسه، حالا نعوذ بالله یه وقت توهین به کسی نباشه، بنده افرادی هم که گفتن که اسم کسی نبردن، کسی هم نمیشناسن، اما این فردی که خودش مطالعه دقیق نکرده است، مسئله رو خوب نفهمیده، بعد میره مسئله میگه، بعد اشتباه در میاد، خب چجوریه در سایر رشته ها آدم بخواد تدریس کنه، بخواد حرف بزنه؟ میگن آقا اهل فن است یا نه؟ اما همین که مبلغ میخوان یه جایی بفرستن میگن خب احکام که میتونه بگه، خانم میخوان دعوت کنن میگن خب احکام که میتونه بگه. اینقدر ساده گرفتیم که خیال میکنیم ساده است، و نه ساده نیست، خیلی دقیق است و باید دقت بشود. همین ساده انگاری ها سبب شده است که این همه مردم خیلی هاشون در مسائل شرعی گیجن، گیج از این جهت که از اینکه یه جور شنیدن، از اینکه یه جور دیگه شنیدن، یه عمر عمل کرده طبق فتوای، حالا این خانم داره یه جور دیگه میگه، این آقا داره یه جور دیگه میگه، اعمال گذشته من باطل، حیران سرگردان. خب نمونه هاش مثلا حجاب بانوان در نماز چه مقدار است؟ تمام بدن بجز دستها، صورت، پاها. خانمی میخواد نماز بخونه، دستهاش و صورتش و پاها تا مچ باز باشه اشکالی ندارد، در حالی که نامحرم نبیند. اما از نگاه نامحرم، از نگاه نامحرم تمام بدن بجز دستها و صورت، بر فتوایی که به هر حال این دو موضع رو میفرمان واجب نیست پوشوندنش، دستها باز باشه اشکالی نداره، تا مچ، صورت هم باز باشه اشکال، اما پاها باید پوشنده بشود. همین الان، همین یعنی در عصر و زمان، این تازگی مد شده متاسفانه، بسیاری از خانم ها میبینید چادری هم هست، جوراب نپوشیده، یا اقوام خیشان به منزلشون آمدن، اقوام خیشان همه که محرم نیستن، برادر شوهر نامحرم است، پسر عموم نامحرم است، پسر خاله نامحرم است، و خیلی از قوم خیشا که بعضیا خیال میکنن محرمه، بعضی هم نه میدونن نامحرمه، اما همین به صرف این که قوم خیش است یه جور دیگه رفتار میکنن. قوم خیش آمده خانم تو خونه در حال پذیرایی، جورا پا نکرده است، پاش باز هست، این تصور کرده اونجا رو شنیده، اما خیال کرده اینجا هم باز سه موضع هست. حالا در حال طواف هم خانم باید بدن رو بپوشاند، تمام بدن. خب الطواف بالبیت صلاتون، طواف کعبه مثل نماز است، خانم ها در حال طواف تمام بدن رو باید بپوشانند بجز صورت، دست ها، پاها رو باید بپوشن. خب اینجا فرق کرد، اصلا نامحرم هم نباشه، فقط خانم ها هستن دارن طواف میکنن، نه حکمش جداست، حکمش جداست، تمام شد. اینجاست که باید دقت کرد. این یه نمونه. نمونه دیگر، خانم ها در ایام خاص خودشون نماز برشون واجب نیست، روزه هم برشون واجب نیست. خب شخصی که میخواد احکام بگوید باید دقت داشته باشه، نمازهایی که نمیخونن قضا ندارد، اما روزه ها قضا دارد. اینم دو. سه، در احکام حج است که حتی گاهی روحانیان کاروان ها هم به خاطر کم دقتی در مطالعه دقت نکردن، گاهی اشتباه میگن. خانمها در شب عید قربان میتوانن رمی جمره عقبه رو شبانه انجام بدن، یعنی شب برن منا و رمی جمره عقبه رو انجام بدن، برگردن بیان خیمه ها، فردا دیگه بر رمی نروند. اصطلاحا میگن رمی شبانه. خب آیا شب 11 12 همین حکم رو دارد؟ نه، این حکم رو ندارد. و این به خاطر کم دقتی خیلی ها خیال میکنن نه خانما مطلقا میتونن، نه روزهای دیگه یعنی روز 11 12 مثل آقایونن، اگر عذر داشته باشن میتونن شب برن رمی انجام بدن، اما اگر معذور نباشن باید روز برن. باز همین نمونه، حالا من خدمتتون عرض کنم، نصف شب که 11 ساعت و ربع از ظهر شرعی بگذرد میشه چی؟ میشه نیمه شب. خب همه جا همین جوریه؟ چون که موارد متعددی داریم، ما برای محاسبه آخر وقت نماز عشاء نیمه شب رو داریم، ابتدای وقت نماز شب نیمه شب رو داریم، برای بیتوته در منا نیمه شب رو داریم، ملاک هست نصف اول شب بماند یا نصف دوم رو بماند، حالا در منا مونده بعد از نصف شب میخواد بره. اگر دقت نشود محاسبه نیمه شب برای بیتوته در منا با اینجا فرق داره، اونجا تا طلوع آفتاب حساب میشه و حدود نیم ساعت گاهی 40 دقیقه بیشتر هست، باز همینجا کم دقتی میشه برای عدم دقت در مطالعه. نیمه شب گرچه اختلاف فتوام درش هستا، خب حالا اون فتوای مشهور که از مغرب تا اذان صبح بخوایم نیمه شب رو محاسبه کنیم اینجوریست که ما ببینیم مغرب چه ساعتیست و طلوع صبح چه ساعتیست، مجموعاً چند ساعت میشه، اینو تقسیم بر دو کنیم به وقت مغرب اضافه کنیم، این به دست میاد راحت. دقت فرمودید؟ حد فاصله بین مغرب تا طلوع صبح چند ساعت میشه، نصفش چقدر است، به علاوه وقت مغرب نصف شب به دست میاد. الان خودتون میتونید رو تقویم همین امروز رو برای امشب به دست بیارید. باز از نمونه مسائلی که دقت نشود، اگر شخصی بر اثر فراموشی غسل، حالا غسل جنابت باشه یا غسل های اختصاصی بانوان، فراموش کرده غسل را و چند روزی روزه گرفته، بعد متوجه شده است که با همون حال روزه گرفته است، غسل هم یادش رفته بوده، قضا دارد یا ندارد؟ اگر عمدن انجام نداده باشه حکمش چیه؟ اگر فراموش کرده باشد حکمش چیه؟ بین روز متوجه بشود حکمش چیه؟ بعد از مغرب متوجه بشود؟ بعد از چند روز متوجه بشود؟ هر کدام حکم جداگانه داره، اینا هم دقت میطلبد. غیر از این اصلا بعد از چند روز متوجه شده که چند روزی بدون غسل، بدون اینکه غسل انجام بده روزه گرفته است، روزا قضا دارد یا ندارد؟ اگر غسل جنابت باشه ترک کرده باشد روزها قضا دارد، اما اون غسلای اختصاصی بانوان باشد قضا ندارد. خب باز از جمله موارد یه مستحبی هم بگم، بعضیا نماز میخونن در رکعت دوم قبل از قنوت، هر سوره ای که میخونن بعد از سوره میخوان قنوت به جا بیارن، میگن کذالک الله ربی، انا انزلناه فی لیله القدر، تمام شده میگه کذالک الله ربی. سوره کافرون میخونه نعوذ بالله، بعدش میگه کذالک الله، کذالک الله ربی یعنی خداوند من این گونه است. این تنها بعد از سوره قل هو الله مستحبه. سوره توحید رو که خوندید بعدش میگید کذالک الله ربی، این کذالک الله ربی مال قبل از قنوت نیست، مال بعد از سوره توحید است. این یه دقت دومش، چند بار مستحبه. اگر تعبیر مفرد گفتید کذالک الله ربی یک بار، اگر کذالک الله ربنا گفتید سه بار. اینم باز یه مسئله مستحبیه، اما این دقت رو داره و از این موارد خیلی زیاد هست. اگر کسی متوجه شود غذایی که میخوره نجس است، خودش غذا میدونه غذا نجسه نباید بخوره، یه عده میهمان هم هستن، آیا باید به میهمانان بگوید یا نه؟ نباید بگوید، اما تفصیل است. اگر خودش یکی از میهمانان است نباید یا لازم نیست؟ لازم نیست به مهمون بغل دستش بگه ها نگاه فضله مشتوشه، نه. اما اگر خودش میزبان است باید بگه، باید اعلام کند، چون که میهمان دخلی در خوراندن غذا ندارد. من که غذا به اون نمیخورانم، خودش داره غذای نجس میخوره، به من چه؟ نمیداند نجس است. نهی از منکر نداره، داره غذای نجس میخوره. نهی از منکر یعنی کسی داره منکر مرتکب میشه، این چه میدونه غذا نجس است؟ اگر نمیداند قضا نجس است که منکر مرتکب نمیشه، خیال میکنه پاکه، کار حرام داره انجام میده. شخص با لباس نجس داره نماز میخونه، نمیدونه نمازش باطله؟ نه، نهی نداره اینجا، لازم نیست شما بگید این چه میدونه این قضا نجس است. پس لازم نیست به مهمان بغلسی بگید، اما میزبان باید بگوید، مهماندار، صاحبخونه. چرا؟ چون اونجا بحث خوراندن است، یعنی او داره قضای نجس به دیگران میخوراند. خوردن با خوراندن فرق داره، حکمش فرق داره، پس او باید بگوید. اما حالا مهمان نباید بگوید یا لازم نیست بگوید، یعنی برش واجب نیست، اگه نگفت روز قیامت نمیگن چرا نگفتی. اما حرام هم نیست، اگه گفت اشکالی نداره، اما خب حالا یه جوری باشه که آبروی صاحبخونه هم محفوظ اون، حال به بغل دستش میگه که حالا این قضای نجس اشکالی نداره، حرام مرتکب نشده است، اما لازم نیست گفتن. تمام. کودکی اگر بگوید چیزی نجس شده است، یا بگوید چیز رو آب کشیدم، میتونیم قبول کنیم یا نه؟ فرش نجس شده است و ما اطمینان پیدا کردیم به گفتش، قبول میکنیم؟ بله قبول میکنیم. اگه گفت آب کشیدم، ما مطمئن شدیم آب درست آب کشیده، قبول میکنیم؟ بله قبول میکنیم. اما این جواب دقیق و صحیح نیست. بحث اطمینان، هر که از دیوونه هم بگه، کافرم بگه آب کشیدم، با دستش تو پلاستیک بوده است، با دستکش آب کشیده، با ماشین لباسی آب کشیده و ما اطمینان داریم درست آب کشیده، کافیه. اطمینان بحث جداست. فارغ از اطمینان، این کودک میگه چیزی نجس است، میگه یه چیزی رو آب کشیدم، اگه گفت نجس است قبول میکنی، اگه گفت آب کشیدم قبول نیست. دقت. باز از جمله مواردی که اگر دقت نشود اشتباه میشود، دو تا عبارت اینید، اینا فرق داره یا فرق ندارد؟ در وضو، در مسح پاها، یک عبارت این است که مسح پای راست بر پای چپ مقدم باشد، این یک عبارت. دوم، مسح پای چپ بر پای راست مقدم نباشد. از جمله اعمال وضو مسح است، مسح پاهاست. یه عبارت، عبارت اول، عبارت دوم، هم در مطالعه هم در گفتن. اما بنده وضو میگیرم، دو تا پاها رو با هم مسح میکنم، کدام عبارت میگه درسته، کدام میگه درست نیست؟ مسح پای راست بر پای چپ مقدم باشد، این درسته این مسح؟ نه، پای راست مقدم نبود. عبارت دوم میگه پای چپ بر پای راست مقدم نباشد، با هم کشیدم مقدمه؟ نه، عبارت دوم میگه درست. دوتا با هم فرق داره. عبارت دوم اگر مسح همزمان، عبارت دوم میگه اشکالی نداره، اما عبارت اول میگه اشکال داره. و اتفاقا در اینجا هم اختلاف فتوا هم هست، برخی نظرشون این است که مسح همزمان اشکال ندارد، برخی میفرمان اشکال دارد. اما اونی که ما میگیم کدام است، اونی که خوندیم کدام است، اگر دقت نکنیم بعد در گفتن هم ممکن است اشتباه کنیم. مسئله دیگر در باب نماز مسافر، فرمودن کسی که مقدمه شغلش سفر هست، شخصی که از قم مثلا به تهران میره برای کار، هر روز میره برمیگرده، یا اول هفته میره جایی برای تدریس و آخر هفته برمیگردد، مقدمه شغلش سفر هست یا شغلش سفر است، چون که اینجا هم تفاوت فتوا هست. فرمودن کسی که شغلش چنین است، در سفر دوم شغلی باید نماز را تمام بخواند یا کامل بخواند. دو، در سفر اول باید نماز را شکسته بخواند و در سفرهای بعدی تمام بخواند. اینم دو. عبارت سوم، در غیر سفر اول باید نماز را تمام بخواند. سه تا عبارت من نوشتم، مسئلش هم حتما میدونید. کسی که شغل سفر را آغاز میکند یا مقدمه شغل، از امسال اول سال بنا شده است که بره جایی تدریس کنه و برگردد، حالا هر روز میره یا اول هفته میره آخر هفته برمیگره، یا کار میره انجام میده، کار اداری داره شهری دیگه میره و برمیگرده، میفرمان در اون سفر اولی که برای این کار میره نماز رو تمام میخونه دیگه، بعد از اون شکسته است. این اصل مسئله است. یا اگر ده روز یه جا موند و به سفر شغلی و برای کار مسافرت نرفت، بعد از 10 روز اولین سفر شکسته است. سه تا عبارت، بین این سه تا عبارت اولا فرق است، ثانیاً سومی ادق است و درستر است. عبارت اول که میگه در سفر دوم باید نماز را تمام بخواند، ما درست نمیفهمیم که سفر دوم باید نماز تمام بخواند. سفر اول شکسته میخواند، بعد از این سفر اگر مدتی نرفت تمام میخونه، شکسته میخونه، گویا نیست. عبارت دومی میگه در سفر اول باید نماز را شکسته بخواند و در سفرهای بعدی. یکی یه مسافرتی رفته، از اینجا میره تهران، از تهران هم مثل راننده ای که از اینجا میره تهران، از تهران هم میخواد بره بار، اونجا بار خالی کنه، از اونجا هم بار بزنه بره جای دیگه. برای آماده شدن بار 2 روز تو تهران مونده. این 2 روز نه در سفر اول است نه در سفر دوم است. سفر اولش تمام شده، سفر دوم هم شروع نشده است. در این 2 روز تکلیف چیه؟ این عبارت دوم اینو نمیرسونه. حالا ممکنه قاطع سفر هم نباشد، چون قاطع سفر جایی است که نماز را آدم تموم میخونه، مثل وطن و جایی که قصد عشره دارد، همون 2 روز اونجا مونده است. سومی میگه که در غیر سفر اول نماز تمام است. سفر اول شکسته است، در غیر سفر اول، یعنی همین که سفر اول تمام شد، رسیدی به مقصد، دیگه بعد از اون باید نماز را تمام بخوانی. بنابراین نتیجه میگیریم شخصی که از اینجا بار میبره به تهران و از اونجا میخواد بره تبریز، دوباره بار دیگر را نه به عنوان عبور، یه وقت به عنوان عبور از تهران میگذره، خب این ادامه همون راه و همون سفر است. اما یه وقت هست نه، میره در اون شهر، اینجا کاری داره انجام میده، باز دوباره سفر دیگری آغاز میکنه و جایی میره. یعنی وقتی که رسید به اونجا دیگه سفر تمام شده است و نماز رو باید دیگه بعد از اون تمام بخواند. اولی شکسته، دیگه بعدش تمام. و همچنین گفتن که کسی که 30 روز با تردید یه جایی موند که نمیدونه 10 روز میمونه یا نه، شخصی یه جایی رفته نمیدونه کاری داره، نمیدونه چه مدتی، کار شغل نیست یا کاری داره، حالا رفته اونجا 1 روز 2 روز 10 روز، مثلا بیماری دارن بردن بیمارستان، حالا نمیدونن چه مدت طول میکشه که ایشون مداوا بشه و برگردن به وطن. 1 روز 2 روز 10 روز 15 روز 20 روز 30 روز، تا 30 روز اینجا موندند. میفرمان بعدش دیگه باید نماز را تمام بخواند. تا 30 روز که بدون قصد مونده شکسته. حالا روز 31 باید نماز را تمام بخواند یا پس از 30 روز؟ پس از 30 روز، یعنی 30 روز که تمام شد، اگر شب خواست نماز عشا بخواند تمام است. پس نتیجه گرفتیم، ما بحثمونو که انتخاب کردیم بر اساس اون ملاک ها، چون بعضی ها ممکنه بگن آقا با این حرفایی که شما میزنی اصلا ما کلی وقت باید صرف کنیم برای یه جلسه نیم ساعته احکام، کلی بشینیم فکر کنیم، بحث انتخاب کنیم، بعد مطالعه با دقت، بعد هم انتخاب مسائل، بعد مرحله تنظیم و دستبندی، برای یه نیم ساعت باید 20 ساعت وقت صرف کنیم. نه، اینجوری نیست. بسیاری از این مراحل ادغامی است. ما این کارو میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خب فهمیدیم شاگردامون چه تعدادی هستن، از چه قشر و صنفی هستن و همچنین در چه سنینی و در چه سطح علمی. اینو با 2-3 سوال میتونیم بفهمیم، گاهی هم مثلا خودمون میدونیم. یه کمی فکر میکنیم، ممکنه 2 دقیقه 10 دقیقه آدم بحثشو انتخاب کنه، بحثی که به درد این جلسه میخوره، یعنی جلسه‌ای که داریم میریم، این بحث است. بحث وضو، بحث نماز جماعت، بحث نماز مسافره، بحث اجاره است، بحث حجابه، بحث نمیدونم مسابقه است، هر چی هست، انتخاب شد چند دقیقه. بعد همون بحث رو شروع میکنیم مطالعه کردن با یک مداد. مسئله اول، مسئله خوبیه، بر اساس اون ملاک ها انتخاب میکنیم. دو، مسئله دومی هم خوبه. مسئله سوم، نه چندان خوب نیست. مسئله چهارم خوبه. مسئله پنجم خوب نیست. مسئله ششم خوب نیست. همجور که داریم مطالعه میکنیم داریم علامت میزنیم، یعنی انتخاب هم در همین مرحله انجام شد، انتخاب مسائل. بعد مسائلمون هم انتخاب شده، میشینیم دسته‌بندیش میکنیم، یه نظم منطقی بهش میدیم، بعدم یه یادداشت برای تدریس. اما مرحله بعدی ما کیفیت تنظیم و دسته‌بندی احکام هست، که بحث مهمی هم هست. انشاءالله به دقت گوش بدید که چگونه مسائل احکام رو تنظیم کنیم، دسته‌بندی. هم شیوه هاشو میگیم، شیوه های دستبندی کدام است، هم برای هر کدام یکی 2 نمونه بحث احکامی سعی میکنیم، بحثایی که بیشتر مورد نیازتون باشه. و السلام علیکم.